أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب ما در مورد نسبت دین و فلسفه می‌خواستیم توضیحاتی عرض بکنیم. احتمالاً یه چیزهایی جلسه هم عرض شد. امروز هم تکمیل میکنه مباحث رو. ببینید، اون نکته سه ساحتی بودن شریعت که من عرض کردم جلسه قبل، اگر دقت بکنید این سه ساحتی بودن شریعت بر اساس متن تکوینه. یعنی خود عالم خارج، عالم وجود، این سه ساحت بودن توش وجود داره. این سه ساحتی یعنی یه ظاهری داره، یه باطنی داره، یه باطن باطنی داره. کلته این باطن باطن ممکنه که باز مراتب متعدد باطنی تر هم اینجا باشه، ولی ما دسته‌بندی کلانی که تو بحث شریعت مطرح شده که همین سه ساحته، این سه ساحت بر اساس تکوین عالم. این تو ذهنتون باشه، حالا بعدها ما شاید ممکنه با این مسئله کار داشته باشیم. اما دین و فلسفه، یه توضیح عرض کردم، این که فلسفه اولا کمک میکنه که ما بتونیم مباحث معرفتی دین رو عمیق‌تر بفهمیم. کلن مباحث معرفتی دین، این نکته مهمی ها، مباحث معرفتی دین ناظر به واقع و تکوین و در صدد گزارش از هستی است. این قبلا هم گفتم، ولی حالا به این شکل مشخصا باز میگم. مباحث معارفی رو شما دقت بکنید، همیشه داره یک گوشه از هستی رو گزارش میده. یا در مورد خداست، یا در مورد ملائکه، یا در مورد قیامت، یا در مورد عالم، یا در مورد دنیاست، یا در مورد آخرته. دقت میکنید این مباحث. حتی در مورد وحی، کیفیت وحی، ما کذب الفؤاد و ما رعا ان هو الا وحی یوها. ما کذب الفؤاد، اون فؤاد این قلب پیغمبر، هیچ دروغی نگفت. هر چه گفت این هو الا وحیان یوها، این گزارشی است که خدا در مورد کیفیت وحی میده. و ما هو علی الغیب بزنین، او بر غیب دخیل نیست. هر چی که بهش بدن و با اون چیزی که بهش بدن که باید بگوید را میگوید، چیزی پیش خودش نگه نمیداره. و از این دست موارد. و از اون طرف روایات که در مورد هم خدا، هم از ملائکه، هم در مورد مقامات اهل بیت، اینا چی هن؟ این زیارت جامعه کبیره واقعا خیلی دست ما رو پر میکنه. زیارت جامعه کبیره رو حتما خوندید و مکررم خوندید. اینها اون بعضی از فرازهایی که توصیف میکنه اهل بیت رو که خیلی ها نتونستن از پسش بر بیان. اونجایی که میگه ارواح کن فل ارواح، اجساد کن فل اجساد، انفس کن فل نفوس، قبور کن فل قبور. اصلا اینا خیلی سخته ها. دقت بکنید، ظاهرش یه ظاهری، حالا آدم زیستی بیلی میتونه رد بکنه و بخونه و بره، ولی ارواح کن فل ارواح یعنی چی؟ اینا توصیف حقیقت اهل بیته. یا مثلا اون تعبیر دیگه ای که هست که بکن یوم سکو سما انتقل تقل از نمو بکن روز قلب را، نمیدونم از این تعبیر این چنینه. یا لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، این تعابیر است. این دیگه تو جامعه کبیره نیست در مورد مقام اهل بیت. یا اون روایت زیارت دعای ماه رجب، توقیع مقدس ماه رجب، لا فرق بینک و بینها، این ها میخوره به اون حقیقت اهل بیت. الا انهم عبادک، نه هاست، لا فرق بینک و بینها الا انهم، اون که تو روایت اینه، حالا مشهور میگن لا فرق بینک و بینهم، ولی اون تو اون زیارت اینه، اون دعا، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. خب اینا توصیف جایگاه. حالا این نکته هم توجه دارید. حالا تأثیر فلسفه در فهم عمیق دین را گفتیم و جهتش هم گفتیم. چرا؟ چون انسان وقتی قوت عقلانی پیدا میکنه مباحث عقلانی سنخش با مباحث معارف دین چی داره؟ این مصانخت داره، هم سنخه. وقتی هم سنخ بشه، انسان وقتی تو این فضا آشنا باشه میره تو اون فضا، هم بهتر میتونه اونها درک بکنه. خب اما نکته دیگه این که دین با فلسفه چه خدمت شما از بکنم نسبتی داره و چه کاری میکنه. در این کتاب مختصر، این کتاب مختصر خیلی کتاب خوبیه، اگر تهیه کنید مطالعه کنید واقعا همین الان مثلا برای مباحث این چنینی که ما الان داریم خیلی کمک میکنه. ببینید در اینجا در صفحه 352 این کتاب که حالا ایشون کتاب مختصات حکمت متعالی اومده، حکمت متعالی رو به روش مختصاتی بررسی کرده، 5 مختصه برای حکمت متعالیه دستگاه فلسفه صدرا ذکر میکنه. مختصه اول فلسفی بودنه، مختصه دوم وجودی بودنه، مختصه سوم روش فلسفی حکمت متعالیه که حالا عرض میکنیم، در مورد روش هم مطالب بس باید خدمت شما عرض بکنم. مختصه چهارم هضم آموزهای اسلامی در حکمت متعالی است و مختصه پنجم هضم مباحث عرفانی در حکمت متعالی است، عرفان نظری. حالا تو این قسمت مختصه چهارم که هضم آموزهای اسلامی در حکمت متعالی است، اینجا جناب استاد اومدن چیکار کردن؟ توضیح دادن. حالا اولا مبانی که ملا صدر سبب شده ملا صدر بره سراغ دین رو توضیح داده، یعنی اینا خیلی حرفاشون بعضی جور دیگه تقریر میکنه، مثلا بعضی اینجور میگن، میگن که ملا صدرا و فیلسوف کلا میاد چیکار میکنه؟ عقلا دین رو و حقانیت دین رو اثبات میکنه. وقتی این اثبات شد تمام آموزه های دینی میتونه به عنوان ماده خام فلسفی قرار بگیره و همون مستقیم میاد فلسفه. بعضی اینجور میگن، یعنی کار صدرا برخی اینجور توضیح میده. این نیست کار صدرا، این نیست کار صدرا. چیه کار صدرا؟ اینه که حالا مبانی رو ایشون نام میبره که به دلیل این مبانی صدرا کشنده شد به سمت مباحث معارفی دین، اونها رو به عنوان منبع بهش توجه میکنه، ولی نه اینکه اونها رو به عنوان ماده خام و مقدمات فلسفی مستقیما وارد بحث فلسفه، نه، اونها رو از کانال عقل و برهان عبور میده. این سوالی که شما داشتید که چطور از دین استفاده میشه، مباحث معارف دین از کانال عقل و برهان عبور داده میشه، اگر عبور کرد اون وقت میشه ماده فلسفی. این خیلی مهمه، تفاوت داره که شما
اگر عبور نکرد،
اگر عبور نکرد نه، ولی این اگر دقت کنید، ولی اگر این اگر تقریم امتناعی است، ما نداریم موردی که از با توجه اون نکته که دیروز عرض کردم که اون عرفان و برهان و قرآن از هم جدا این ندارن، اون یک مبنا در دستگاه صدراست. صدرا اینو داره، خیلی جدی داره، پس از صدرا هم فیلسوفان عرض کردم نوعا این مسئله رو داره. این اگر این لو امتناعی است، نداریم موردی که از معارف دین باشه از کانال برهان عبور نکنه. اگر عبور نکرد مشکل از اون کسیه که نتونسته عبور بده. بله هم کلیه هم جزئیه، مشکل چیه؟ بزنید مثال بزنید.
آیه قرآن هست میفرماید که علیه ها ستت هشن.
خب بله
19 تا نگهبان در جهنم.
بله
یکی از مسائل معرفتی دین اسلام صریح آیه قرآن.
خب
این الان با برهان اثبات میشه؟
بله میشه برهان، همین الان میشه درستش کرد. بله ببین خب شما الان شما یه چیزی برات شبهه هست، من میگم میشه. حالا الان ببینید جزئی یعنی چی؟ ببین اولا یه چیزی شما یاد بکنم
داخل فرنسی دیدم میگم خود صدرا که اومده که من شنیدم داره آه که میگن از ابن عربی خیلی استفاده کرده.
بله
درسته. خود ابن عربی توی فاز معرفتی و اینها فضای این توهی برای عقل و اینجور چیزان
بله.
یه چیزی ماورای عقل
شهود دیگه، شهود اینا اصلا
عقل بهش نمیرسه.
بله خب همه اینها درست، همه اینا درست، ولی اینا دلیل نمیشه که نشه اینا رو عقلانی کرد. چرا میشه؟ همینم میشه عقلانی کرد. چجوری؟ زمانی که شما بی مقدمات فلسفی رو بچینی، بحث معاد رو اول تثبیت بکنی، خب اصل معاد تثبیت بشه، چگونگی و کیفیت کلام معاد تثبیت بشه، بعد از همین میتونی سرریز بشه و از جزئیاتش هم بری. همینا درست میشه. از تسعت اشعار ما از خیلی هم در خود شریعت میتونیم استفاده کنیم در مورد تسعه اشعر، هم اینا رو فلسفیان هم میشه اثبات کرد و بهش رسید حتی. حالا الان ما که در صد اینا نیستیم که اگه بخوام الان همه اینا رو بخوام دونه دونه حلش بکنیم که نه فرصتش نه جاشه، ولی ما به صورت کلی میتونیم به شما عرض کنیم که اینها را میشود عقلی و برهانی بهش رسید. البته یه بحثی رو
من
حالا نمونه الان نمونهش هم اینجا هست، همینجا هست نمونهش، اینجا هست عرض می‌کنم. چند تا نمونهش آورده نشون داده که چطور دین راهگشایی کرده. دین یکی از کارهایی که میکنه، یعنی یه کار اصلی که نسبت به فیلسوف داره، که چشم فیلسوف رو باز میکنه نسبت به اون مباحثی که پیش از این خودش با عقل خودش نمیتونسته بره سراغش و نرفته. چشم فیلسوف باز میکنه نسبت به ساحت‌هایی از هستی که فیلسوف عقلا نه. مثلا یه نمونه بخونم، ما تو بحث قرآن یا روایت بحث برزخ مسلمه، برزخ، ولی تو دستگاه فلسفی مشاء ما اصلا نشأه برزخی تو نظام هستیشون نداریم. اینا میگن به این شکل مطرح میکنن. بله بله، حالا به تو دستگاه فلسفیشون دقت کنید، اینا میگن ماده، عالم ماده بلا فاصله عالم عقل، که بعد عقول اشعره رو مطرح میکنن، ده تا عقل رو. اما وقتی میرسیم به شیخ اشراق یا به صدرا میگن نه اینجور نیست، ماده، مثال یا همون برزخ و بعد عقل. خب اینا راه فلسفیشو طی کردن. حالا بذارید اینا خیلی حرف اینجا زیاد میشه زد، ما الان نمیخوام، بذارید فقط بگیم بحثا رو بگذاریم تا به بحثای تخصصی و اجتهادی عرض کردم. این بحثا هم آقای جناب استاد اعظم پناه تو حکمت متعالیه اینها رو مفصل اینها رو بحث کرد، دونه دونه اینها رو ها مفصل. من پیشنهاد میدم شروع کنید صوت حکمت متعالیه از جلسه سر 83 به بعد گوش کنید، بحث صوت حکمت متعالیه رو از جلسه سر 83 به بعد، که اینا تا بخواد تا بخواد کتاب بشه معلوم نیست کی بشه. اینها از سال 83 چرا سال 83 چون تا سال 83 ایشون اومده سیر تاریخی رو، یعنی از مولا اول زندگی نامه مولا صدرا رو ایشون میگه و بعد همین بحثایی که تو این کتاب اومده رو میگه تو 40 جلسه. بعدش شروع میکنه از فیلسوفان مسلمان از ابتدا، از کندی و به بعد و فارابی و بوعلی، اینا شروع میکنه نشون میده که اینها چه جوری در کار اینها تحقق فلسفه اسلامی رخ داد تا مولا صدرا. بعد از سال 83 بعد وارد بحثای تحقق فلسفه اسلامی صدرا میشه ایشون. بله بله، درس حکمت متعالیه جلسه سر 83 بله. توی سایت مؤسسه نفحات هست، از اونجا میتونید دریافت کنید، دانلودش هم رایگانه، یعنی میدونید که تمام صوت های دروس استاد یعظم پناه امین نجات اونجاست، همه رایگانه، هیچ کدوم هزینه ای نداره. خدمت شما عرض بکنم که حالا چه دین چه کمکی میتونه بکنه. این نگاه، این کار کلی دین اینی که چشم فیلسوف رو باز میکنه. حالا ایشون چند تا مسئله رو ذکر میکنه به عنوان این که بتونه فیلسوف کمک بگیر از دین. یکی مسئله سازیه. آقا همین که گفتم مسئله سازی این چی؟ آقا ما دسته ای از ساحت‌های هستی داریم که فیلسوف با عقل خودش نتونسته برسه، اما دین رو، یه تعبیر استاد به کار میبرن، میگن نگاه فیلسوف به دین به اون تو مباحث معارفی دین، دین که میگیم دیگه مشخصه، دین در جامعه معارف دیگه احکام رو دیگه ما کار نداریم اینجا. دین در ساحت معارف، نگاه فیلسوف به دین به عنوان نگاه هستی شناسی قدسی است، هستی شناسی برتر، یعنی حتی از عرفان هم بالاتر. دین هستی شناسی که دین ارائه میکنه هستی شناسی قدسی است، یعنی از قدس عالم، یعنی اصلا دقیق ترین گزارش. و واقعا میشه عجیبی ها، مثلا یه مقدار آدم فلسفه که کار میکنه با بعضی از مبانی آشنا میشه، بعد میره سراغ بعضی از متون دینی، میبینه که چقدر دقیق مطرح کردن، چقدر دقیق تمام این اصل خدمت شما، این آسمان‌های هفت‌گانه‌ای که دین گفته، اصل خدمت شما خیلی چیزای دیگه که دین گفته. تو فلسفه آدم وقتی کار میکنه میبینه که اونجا کاملا مطابق موازین عقلی گفته شده، نه اینکه اون مطابق اینها، در حقیقت این عقل مطابق اوست، ولی وقتی انسان با عقل که کار کرد میره اونجا میبینه که این عقل هم تا حدود زیادی تونسته به اون چیزایی که در واقع هست برسه. حالا یک از کارهایی که میکنه مسئله ساز، مثلا یک در مورد ملائکه مهیم، ملائکه مهیم رو میشناسید؟ ملائکه مهیمه تو همون زیارت توقیه ناهی ناهی مقدسه تعبیر است والبهم صافین الحافین، یا اونجایی که شیطان تمرد میکنه خدا مطلع میفهد استکبرت ام کنت من العالین. این عالین رو دو جور تفسیر میکنن، یا از علو ورزندگان یا از عالین، یعنی از سنخ ملائکه. عالین ملائکه هستن که خدا اونها رو از ازل خلق کرده، الالعبد هم هستن و در تمام دورهی که هستن، که یعنی همیشه هستن، اینها مبهوت ذات الهی هستن و غیر از خدا هیچ چیز دیگر رو نشناختن و نمیشناسن. این ملائکه مهیمه هستن. حالا تو قرآن ما تو داریم تو والبهم صافین الحافی، این بهم یعنی کسانی که اون ملائکه‌ای که حالت ابهامی، یعنی گیجن، یعنی گیجن یعنی گیج خدان، نه اینکه گیج به اون معنی بد خودم، محو ذات الهی هستن. اصلا نفهمیدن خدا خلقی صورت داده، خلقتی ایجاد کرده. یا مثلا در مورد بدا، مسئله بدا، تا قبل از این اصلا ما گفتیم خب بدا، مثلا اگر بگیم بدا، بدا تو ذهن عرفی ما اینه که آقا یه کسی یه نظری داره بعد از نظرش برمیگرده، ولی ما اینو در مورد خدا هم داریم، بدا، بدال الله روایات داریم، این بدال الله رو بزنید میاد. خب این بدا یعنی چی؟ چجوریه؟ یا مثلا بحث شعور موجودات، ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. فیلسوف اینها رو نمیتونه. یا بحث حدوث زمانی عالم، که اینا بحث مورد خلافه که فیلسوفا معمولا عالم رو قدیم میدونن. صدرا اومده حدوث زمانی تثبیت کرده در دل قدم، یعنی یه کاری کرده صدرا، چون یکی از موضوع های اختلاف فیلسوف متکلم همین بحثه که فیلسوفان میگن عالم قدیم است، متکلمی میگن چی؟ عالم حادث زمانی است، یعنی تاریخ تولد داره. صدرا اومده این درستش کرده. یا مثلا بحث مرگ و حقایق پس از مرگ، حالا مرگ رو که اصلشو میده و کیفیت مرگ، تو مرگ چه اتفاقی میفته. خیلی ها فکر میکنه آقا ای تو این قبر بدن که میره روح هم میره این تو. اصلا ما روایت عجیبی داریم، ما تو بحث مرگ یه روایت که معمولا ما بهش چیز نداریم، اینا صدرا تو بحث خودش آورده. چه اتفاقی میفته؟ مرگ کجا میره انسان؟ فشار قبر کجاست؟ تو این حفره‌ای که مثلا یک مثلا 2 در 50 مثلا، تو این حفره فشار قبره روح ما، که این روح ما مطمئن روح جدا میشه از بدن، روح کجا میره؟ نه یه جای دیگه میره. البته ارتباط، ببینید ارتباط با این بدن داره ها، با این بدن مادی افتاده در این حفره داره، ولی نه تا زمان قیامت، تا قیامت. ولی نکته اینه که این قبری که ما میگه این نیست. مثلا بعضی هم دوست دارن قبرشون مثلا گشاد باشه، نمیدونم سنگ قبرشون فلان باشه، نمیدونم الان این قبر میلیاردی بوده یک کلیپی بخشید. آره حالا اتفاقا اینا اصلا اینا همش چی؟ همش عرض کنم توهمات و تخیلات و اصلا گرفتاری های ما تو این دنیا. اصلا این خبر، اصلا قبر، این قبر نیست. قبر اونجاییست که روح انسان میره، اون قسم میشه قبر. خب حالا دیگه بله؟ نه چون حالا این خوبه، ببین چون به خاطر تعلقی که به بدن هست، میگن که تو روایت اومده که میگن مثلا شب‌های جمعه، غروب جمعه، پنجشنبه، این ارواح میان به سمت قبری که همین بدنشون هست و منتظرن بستگانشون بیان فاتحه بخونن براش، میان اونجا میبینن. یا حتی مثلا تو روایت داریم که مؤمن، اگر انسان مؤمن باشه، حتی میگه مؤمن گهگاهی برای غیر مؤمن اتفاق میفته ها، کسانی که مؤمن نیستن ولی به دلایل خاصی، مثلا طرف میره به خونش سر میزنه، روحش میاد به خونش سر میزنه. هست تو روایت هست، میگم دیدی مثلا دیوارهایی که دور تا دور حیات مثلا هست، گهگاه پرنده ای وای میسته تو حیات رو نگاه میکنه. تو روایت هست میگم ارواح مؤمنین مثل پرنده ای که لبه دیوار است تو خونه نگاه، اینجوری وای میستن خونهشون رو نگاه میکنه. یا اون جاهایی که بهش علاقه دارن، دور مثلا مغازه‌ای داشته باشه، مثلا زمینی داشته باشه یا باقی داشته باشه، میان به اینجا سرکشی میکنن. تو روایت هست مثلا خب دیگه، حالا برای زمان و مکانش به لحاظ اینجاست، به لحاظ اونا کسی به قول شما زمان به اون شکل، حتی مکان شاید به شکلی مطرح باشه، چون هم نشه برزخی ما به صورت مثالی صورت هست، مکان مثالی هم داریم. بله ولی زمان بله، زمان به این شکلی که ما اینجا داریم و کنترل میندازه و دقیقه میندازه و اینها به این شکل اونجا نیست. خب این نکته. نکته پس بخواید الان من دارم چی میگم؟ بهره هایی و استفاده هایی که فلسفه از دین میکنه. یکیش چی شد؟ مسئله سازی. حالا اگه میخوای یادداشت بکنید اینها رو به این شکل از کردم. عنوانی که جناب استاد اینجا دارن گونه های بهره گیری از دین در فلسفه. عنوان کتاب اینه. بهره گیری از دین در فلسفه. یکی مسئله سازی، یکیش بستر سازیه. بستر سازی چیه؟ ببینید اون جهت‌دهی کلامه. دقت کنید بستر سازی با مسئله سازی یه ذره شاد جهت‌دهی کلام، یعنی وقتی مثلا وقتی دین وقتی می مطرح میکنه توحید رو پررنگ مطرح میکنه، وقتی یک فیلسوف فیلسوفی مسلمان باشه میفهمه که اگر به دنبال کشف حقیقت و واقعیت است در فضای فیلسوفان خودش باید بره سراغ مسئله توحید و خداشناسی و می این جهت‌دهی او رو از فضای مثلا الحادیشی به قول آقا دور میکنه، یعنی متوجهش میکنه که شما باید برید به این سمت نه به آن سمت و همچنین جهات دیگه‌ای که دین میده. این بسترسازی از کنم خدمت شما جهت کلام. بله؟ مثلا برخی مواردی که فیلسوف با عقل خودش بهش نرسیده و متوجهش نشده. خود استاد اینجا توی یه خط تفاوت رو مطرح میکنه، میگه مسئله سازی را میتوان در حوزه خرد نگریست، بسترسازی را در حوزه کلام. خب اینم از این. نکته بعدی ایجاد تصویر صحیح. سومین کمک و بهره‌ای که فیلسوف از دین میتونه بگیره ایجاد تصویر صحیحه. آقا ما قائل به توحیدیم، توحید یعنی چه؟ توحید یعنی چه؟ بعد مثلا میایم سراغ آموزهای دینی میگیم آقا تو فضای دینی ما از فضای دینی میتونیم یه مرحله توحید افعالی رو بفهمیم، یه مرحله توحید صفاتی رو بفهمیم، یه مرحله توحید ذاتی رو میفهمیم. بعد همه اینها هم باز خودش دوباره چند سطح معنایی داره. توحید افعالی کلامی مطرح تفسیر میتونه بشه، فلسفی میتونه تفسیر بشه، عرفانی میتونه تفسیر بشه، توحید صفاتی هاکذا، توحید ذاتی هم هاکذا. یعنی همه اینها لایه های مختلف پیدا میکنه. ولی تصویر صحیح وقتی انسان میره سراغ دین میبینه که ببینید چیزی درس کنم عمیق. این حالا این حداقل اینه که ما این نگاه رو داریم، ممکنه کسی این نگاه ما رو قبول نداشته. به نظر ما عمیق ترین فهم از معارف دین در عرفان اسلامی رخ داده و فلسفه صدرا نزدیک ترین دستگاه فلسفی است در عرض کنم خدمت شما فهم معارف به فضای عرفانی. گرچه گهگاهی آدم احساس میکنه که صدرا دستگاه فلسفیش نرسیده به نقطه عرفان، گهگاهی هم برعکس، یعنی صدرا مثلا تو بحث خلود در عذاب و خلود در نار و این بحثش دو سال پیش خدمت استادی همین آخرین مباحثی که تو حکمت مصالیشون داشت که بعد دیگه حالا فعلا تعطیل شده درسشون، همین بحث این بحثا بود که صدرا حالا با جنبندی که استاد داشتن به این نتیجه که صدرا حرفش مثلا به ابن عربی درست داره. دقت میکنید؟ خب خدمت شما عرض میکنم که اگر حالا این نکته که عرض کردم برای چی گفتم، مثلا تصویر صحیح ما وقتی که میریم سراغ معارف دین ببینیم که آقا واقعا توحیدی که در قرآن مطرح شده، توحیدی که در قرآن مطرح شده در عمیق ترین حالتی که دین خواسته توحید رو معرفی بکنه به ما، همون عرض کردم سطحی است، همون عمقی است که در عرفان مطرح شده. مثلا وقتی آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن انسان میخونه، آیه از خدمت شما ان الله یحول بین المرء و قلبه رو میخونه، آیه اینما تولوا فثم وجه الله رو میخونه، اینها رو کنار هم میگذاریم، یا اون آیه ای که است که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما رو میخونه، زاران همونجا هست که و ما قتلهم ولکن الله قتلهم، یعنی تعبیری هم هست قبلش و بعدش. این معنی چی؟ و ما رمیت اذ رمیت، اون موقع که تیر میخورد تو تیر نمیخورد، خدا تیر مینداخت. خیلی ها این آیه های این آیه این دست، یا مثلا قل هو الله احد، این احد رو عرفا خیلی ازش استفاده میکنن، همین احدی که ما روزی 20 بار ممکنه بخونیم، خیلی راحت هم میخونیم و خیلی هم شاد، همین احد رو جوری معنا میکنن که اصلا همون توحید ذاتی که عرفا مطرح میکنن کل هستی رو پر کرده، یا صمد رو، یا همین لم یلد ولم یولد رو خیلی استفاده میکنن، یا ولم یکن له کفوا احد رو. این کفوا احد میگن خدا کفو ندارد، هستی کفو ندارد، بعد استفاده خودشون میبرن. تصویر صحیح، آقا میریم سراغ دین میفهمیم که اون نگاهی که مثلا تو من یه مثالی از مثلا تو توحید افعالی متکلم میگه توحید افعالی یعنی خدا در کارهای خودش محتاج به غیر نیست، کارهای خودش خودش انجام میده. این تو فضای کلامی توحید افعالی اینجا معنا میکنه، میاد تو فضای فلسفی میگه عمیق‌تر میشه، خدا هم کارهای خودش انجام میده، کارهای تمام مخلوقات هم به صورت طولی در نهایت منتهی به خدا میشه. اما وقتی این فضای عرفان میشه هم با ما رمیت هز رمیت، میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله. بین الان این 3 ساعت، بعد فیلسوف وقتی میاد سراغ آموزهای دینی میتونه به تدریج اون معارف رو عمیق‌تر بفهمه، تصویر صحیح‌تری از مسائل. اگر میگیم توحید به چه معناست، افعالی به چه معناست، صفاتی به چه معناست، ذاتی به چه معناست، مثلا این مثالی که گفتم، مثال دیگه ممکنه باشه، نمیتونستم روشن کنم. یا مثلا در مورد توحید افعالی این آیه قرآن خیلی اصلا خیلی این آیه عجیبه، من یکی از اساتید اولین بار از این زاویه این آیه رو خوند برام خیلی شیرین بود. والله خلقکم و ما تعملون، اون تو جلد اول قرآنه، جلد دوم نیست. والله یا الله خلقکم و ما تعملون، این چی میخوام معنا کنی؟ نه بگذار کنید، این توحید افعالی در اوجه و ما رمیت از رمیت همینجور، این یعنی این آیاتی که نانم آدم میذاره به اینجا میرسه. الا ان یشاء الله مثلا. خب اینم نکته. نکته بعدی به دست آوردن حد وسطه. مثلا فرض بگیرید که ما بله مثلا میدید در مورد بدا رو ایشون اینجا در مورد بدا توضیح داد. مثلا آقا بدا میدید یعنی باید تغییر حالت. چهارمین نکته به دست آوردن حد وسط. ما دنبال استدلال و برهانیم. آقا این مسئله به لحاظ فلسفی عقل من قد نمیده که فهم حد وسط این برهان چیست، ولی وقتی تو متون دینی تتبع میکنم میتونم به دست بیارم حد وسط. مثلا در مورد بدا اینا تو کار صدرا هم اومده، مثلا میگه که ایشون میفهمد که ما بحث لوح محفوظ اثبات داریم، یه لوح محفوظ داریم یه لوح محفوظ اثبات. لوح محفوظ اون حالا تو یک مرحله در ذات الهی است، تو یک مرحله پایین تر از ذات الهی هم هست که حالا اینا تو بحث عرفانی باید گفته بشه. اما لوح محفوظ اثبات پایین تره، تو نشأه عقلیه، تو مرتبه عقلی عالمه. خب یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا پایین مثل تخته مینویسه و پاک میکنه، پاک میکنه و مینویسه. تو لوح محفوظ اون محل نهایی مشخصه که کدوم رقم میخوره، ولی تو لوح محفوظ وقتی کسی راه پیدا بکنه به اینجا میبینه که انگار تغییراتی رخ میده. خب بعدا چطور فلسفی تحلیل میشه؟ میگه وقتی که ما میبینیم که در لوح محفوظ اون تغییر و تحولات، تغییر و تحولاتی که در ملائکه‌ای که متصدی این امر هستن اتفاق میفته، در خدا که تغییر راه پیدا نمیکنه، خدا کوچکترین تغییر اگر در خدا بخواد راه پیدا کنه این با واجب الوجود بودن و خدا بودن خدا چی در تنافی است، لذا هیچ تغییری در خدا رخ نمیده. اگر تغییری است در خدا نیست، در بیرون از ذات خداست. در کجا؟ در مرحله مثلا محو احساس، اونجا ملائکه‌ای که اونجا هستن. ایشون توضیح میده میگه درباره لوح محو احساس فرشتگان مأمور در آسمان‌های افغانه در متن دینی که در این فرشتگان نوعی تغییر راه پیدا، این تغییر در فرشتگان از خدمت شما سبب میشه که یه مسئله مثلا پاک بشه یا مسئله چی بشه نوشته بشه. یا مثلا یه تعبیری هست که اگه اشتباه نکنم در مورد حضرت نوح، فلما آسفونا انتقمنا، آسفونا یعنی ما رو ناراحت کردن، دل ما رو شکستن، آسفونا خدا به خودش حتی جمع نسبت میده، آسفونا فلما آسفونا انتقمنا، دل ما رو به درد آوردن ما از این انتقام گرفتیم. خب مگه خدا متأثر میشه تعصب اون معنی که ما مثلا ما یه اتفاقی صحنه دلخراش میبینیم دلمون میشکنه، یا مثلا بستگان یک کسی عزیزی رو از دست میدیم، یا مثلا حادثه سختی برای کسی پیش میاد دلمون به رنج میاد، مگه خدا اینجوریه؟ اصلا این تغییر و تحولات با چیجور سازیم و بگم به همیشه این ملائکه، یا قلب انسان کامل اون نبی الله، یعنی یا به این شکل تحلیل میکنن آصفونا، یا اون قلب نبی. حضرت نوح دل شکست و من خود 950 سال عرض کنم که نبوت کرد و اینها 30-40 نفر، اگر تازه 30-40 نفر هم اگر باشن، یعنی سالی یک نفر هم طرف پیرو حضرت میشد، میشد 950 نفر، سالی یک نفر هم نشده. خیلی من خود حضرت نوح رو سختی که تحمل کرد، یه وقتی تحمل میکنه آدم مثلا واقعا خیلی عجیب و سخته. یا این آصفونا رو مثلا نسبت به قلب اون نبی اللهی که اون در اون دوره بوده. این عرض کنم پیدا کردن حد وسط. یا مثلا در مورد مرگ طبیعی اینجا گفتم، مرگ طبیعی. آقا مرگ طبیعی چون از نگاه فلسفی، نگاه فلسفی نگاه علی معلولی است. نگاه علی معلولی هر پدیده‌ای باید یه علتی داشته باشه. خب مرگ طبیعی علتش چیه؟ کسی که به مرگ طبیعی بمیرد، یعنی نه مریض باشه، نه حادثه پیش بیاد، نه آقا والدینی باشه، نه بلایی باشه، هیچی نباشه. این مثلا بعد از یه مدت 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال، 200 سال مثلا چی؟ بمیره. فیلسوف اینجا گیر میفته که آقا این چطور به مرگ طبیعی مرده؟ حالا اگر پیدا کردیم ها، مصداق پیدا کردیم که کسی به مرگ طبیعی مرده باشه، حالا الان که الان خیلی مرگ طبیعی دیگه کم داریم ما، چون اینقدر مریضی ها و گرفتاری ها اینا زیاده. حالا فیلسوف مثلا ایشون جناب استاد اینجا توضیح داره، میگه آقا وقتی میریم سراغ دین، دین میگه الا الالله تسیر الامور، چه بخوای چه نخوای میری، یعنی این سیرورت و رفتن و بر بازگشت انا لله و انا الیه راجعون رخ میده. این کمک میکنه که فیلسوف بفهمه که آقا به هر حال چه با مریضی چه بیماری، به هر حال یه وقتی باید از این نشأه رخت بر بست و رفت. این کمک میکنه فیلسوف که بتونه حد وسط مثلا بحث رو پیدا بکنه. خب اینم چهار و پنج، اینکه دین به عنوان میزان استفاده فلسفه از دین، به عنوان میزان یعنی چی؟ یعنی دین میزان صحت و سقم آموزهای فلسفی است، که اینجا بحث معاد رو میتونیم مطرح بکنیم، که معادی که بوعلی مثلا بوعلی و مشا خدمتش رو عرض بکنه معتقد بودن به چی؟ اینکه معاد صرفا روحانی است. بعد بوعلی حالا این حرف رو اوائل جوانیش بود و اینها چون رسال کتاب اصحابیش اوورده بود و حتی همین کتاب هم به دست غزالی افتاد و سبب شد که تکفیر بکنه فلاسفه را. خب یعنی امام الحرمین بود دیگه، اون غزالی رئیس نظامی بغداد بود و عرض کنم خدمت شما اون دوره، چون غزالی دو دوره، غزالی دوره متقدمش یعنی اوائلش متکلم بود، اواخر متحول میشه و عارف میشه، در زمره عرفا قرار میگیره. اون دوره متقدمش البته به قول استاد یزدپناه میفهمد که ایشون حتی آخرم با فضای عقل و برهان زاویه داشت و مشکل داشت، یعنی نتونست خیلی چیز کنه. اون موقع که متکلم بود که مشخص تقابل کلام فلسفه، اون موقع هم که عارف شد بازم عرض کنم باشه عارف، یه خلاصه نسبت به کلام به صد فلسفه و برهان خیلی خوشبین نبود، دلخوش نبود، زاویه داشت. اون موقعی که متکلم بود و خیلی هم این شخصیت عجیبی داره غزالی، سن کمی هم داشته، 55 سال پیش عمر نکرده، ولی مثلا در سن 30 مثلا بین 30 تا 40 سالگی رئیس نظامی بغداد بشی خیلیه، که اون نظامی بغداد مثلا تو جهان تشیع میشه مرجع تقلید علل اطلاق، یه همچین جایگاهی پیدا میکرده اون زمان. این دستور تو تمام مملکت اسلامی، چون حکومت هم دست عباسیان بود، اونها از کنم که حاکم بودن بر کل مملکت اسلامی، خیلی برد داشتن. مثلا تکفیر میکنه فلاسفه رو. خدمت شما عرض بکنم که به خاطر این بحثی که یکی از دلایلش همین حرفی که بوعلی زده که توی مثلا، ولی بوعلی این حرف اولش بود، حرف آخرش چی بود؟ این بود که آقا من عقلا نتونستم معاد روحانی جسمانی رو اثبات کنم، ولی چون شریعت گفته، صادق و مصدق گفته، من ایمان قلبیم به اون چیزیه که صادق و مصدق گفته، یعنی ایمان من به چیست؟ به اینکه معاد جسمانی است، ولی عقلا نتونستم اثباتش بکنم. به این شکل. خب این میزان میشه، دین میشه به عنوان میزان برای فلسفه. فلسفه به آموزهایی میرسه. اتفاقا بحث همین معاد اینجا استاد آورده رساله از حقیقی اینا رو گفته، همین که عرض کردم و عرض کردم خدمت. یا مثلا صدرا هم وقتی میرسه به بحث معاد میگه آقا درسته که عقل میگوید که انسان وقتی که از دنیا رخت بربست دیگه خودش هست و روح خودش، ولی ما این همه تعابیر قرآن که نمیتونیم کنار بگذاریم. توصیفات که نماز بهش شده جنات تجری، نمیدونم این عرصه هایی که در قیامت هست، بحث صراط مطرحه، اینا همش به گونه مطرحه که گویا یک جسمی در کاره، نمیشه اینها رو ساده گرفت. لذا ایشون اومد چیکار کرد؟ یه طرح دیگه ای داد، مسئله رو به صورت خیلی عالی و فنی حل کرد، بحث معاد جسمانی رو، یعنی معاد رو جسمانیاً اثبات میکنه صدرا. ولی انصافا بحثش سخته ها، اینم بگم خیلی بحث سنگین و دقیق درست، آدم بخواد جوانه مسئله رو حفظ بکنه خیلی سخته. خب بعد از حالا این پس این پنج مورد رو که عرض کردم کمک هاییست که دین میتونه به فلسفه داشته باشه. بعد جناب استاد در صفحه 356 و 357 این کتاب مواردی رو ذکر میکنه، همین بحث معاد جسمانی رو مطرح میکنه، بحث بدا، یعنی جناب آقای فامی شریفتون چی بود؟ آقای اسلام شما میگید نمونه این نمونه هاشه، یکی بحث معاد جسمانی است که کمک کرده دین، یکی بحث بداه، چون میگه بحث بدا رو میدونی که بدا جز مختص اعتقادات اختصاصی شیعه است. اون وقت فیلسوفان از طرفی بحث بدا رو داشتن، از طرفی نمیتونه حلش بکنن چجوری این تغییره کجا میخواد رخ بده، تو خدا، تو ذات خدا سخت بود، یعنی نمیشه، معنا نداره. از طرفی هم بدا رو داریم جز مسلمات، نمیدونیم چیکارش بکنیم. یا بحث رجعت هم میشه، تو رجعت هم از مباحث بسیار سنگینیه تحلیلش، تحلیل فلسفیش، و این کارو صدر انجام داده. خب اگر نقل قطعی باشه، نقل قطعی باشه، این یه توضیح را مصطفی یزدان داد تو بحثش، اگر نقل قطعی باشه و اون برهانی که ما یعنی عقلی که نتیجه که عقل بهش رسیده مشکوک فیه باشه، یعنی ممکنه که مقدمات درش اشتباه باشه، قطعا نقل مقدم میشه، مثل قضیه معادی که بوالی مطرح. ولی ایشون فهمود که اونجایی که نقل با عقل ضروری، یعنی عقل بیان بدیهی اولی ضروری در تعارض باشه، اینجا این مقدم میشه، اون نقل خلاصه. آره دقیق میکنید، این عقل، این نقله یا مثلا سندش ضعیفی مشکل خلاصه داره. ولی یه چیزی تو فرانسوی به شما میگم، شما کل قرآن رو بگردی همچین موردی پیدا نمیکنی، کل قرآن رو بگردی همچین موردی پیدا نمیکنی. تو روایت چرا؟ شاید تو روایت گهگاهی پیدا بشه، دیگه اینجا مشخص میکنه روایت مشکل پیدا میکنه. خب بحث حدوث زمانی عالم، مرگ طبیعی، بحث اتحاد عقل معقول یا اتحاد نفس و عقل مفارق، اینا مواردی است که از دین کمک گرفته شده. بحث معراج، معراج هم سخته، معراج روحانی بود جسمانی بود، که اتفاقا این بحث معراج باز با معاد، یعنی ما تو معاد هر کاری کردیم اینجا میتونه ازش استفاده بکنه. پیغمبر با بدنش یا با روحش رفت بالا، براق چیه پس؟ خب اینها توضیح مواردی که ایشون ذکر. خب اینم در مورد نسبت دین و فلسفه، امیدوارم که حالا یه مقدار فضا روشن شده باشه. بریم سراغ نسبت فلسفه با کلام. در صفحه 164 این کتاب باز ایشون در زمین دو صفحه توضیح داده، من دیگه نمیخوام بخونم، فقط میخوام آدرس این کتاب بگم که داشته باشید، حالا بعدا ان شاءالله میتونید مراجعه کنید. در صفحه 164 ایشون میگه فلسفه و کلام به لحاظ از سه جهت با هم تفاوت دارن. تفاوت به لحاظ موضوع، روش و غایت. موضوع علم فلسفه چیه؟ دیگه آقای فیلسوف اینجا هست دیگه، موجود به هوا موجود. اما موضوع علم کلام چیه؟ مسائل دین، مسائل اعتقادی دین، این میشه موضوع. پس تفاوتش روشنه، یعنی فلسفه اصلا کاری به این که موضوع او موجود هست، این موجود خدمت شما عرض کنم میتونه در دایره آموزه‌های دینی باشه، میتونه در آموزه دینی نباشه، کاری نداره، به لحاظ موضوعی مقید نیست. خب این پس موضوع روشنه. به لحاظ روش، روش چیه؟ روش از کنم کلام برهانی جدلیست، اما روش فلسفه صرفا چیه؟ برهانیست. آقا که اینم باز برمی‌گرده به غایت. حالا غایت الان بگیم، مثلا غایت اول دیگه بعد این توضیح بدم. غایت چیه؟ ببین غایت کلام دو جور، دو تا غایت بشه برش بگیم. یکی این توضیح و تبیین آموزه‌های اعتقادی و دفاع از آن. اما غایت فلسفه چیه؟ شناخت موجود به ما هوا موجود. که حالا من اگه بخوام عبارت اخرى بگم، شناخت حقیقت. حالا حقیقت هرچی میخواد باشه. کلام غایتش چیه؟ توضیحه. اولا میاد توضیح میده آموزهای دین رو، که دین توحید داره، نبوت داره، معاد داره، عدل داره، امامت داره، این چیزها و با تفاصیلی که داره. و دفاع، یعنی یکی از غایات کلام، غایات جدی دفاع از دینه. اصلا شأن متکلم دفاع از دینه. از شما ببینید زمانی که امام صادق هستم مثلا هشام بن حکم و برخی از شاگردان دیگه امام صادق، که اون زمان از اون به بعد دیگه تقریبا فضای کلامی جدی شد و اختلافاتی که بین اشاعره و معتزله و اسکن خدمت شما، حتی اون موقع اشاعره شکل نگرفت، بیشتر معتزلی ها بودن. بعد از که خدمت شما از قرن اوایل قرن چهارم، کمون مثلا حدود 200 خورده 280 90 به بعد که اول حسن اشعری سردن میاره، مکتب اشاعره هم از کنم به وجود میاد. اختلافات درون دینی بوده بیشتر. دفاع، این از مکتب خودش، اون از مکتب خودش، این از دین خودش، اون از دین خودش. ولی فلسفه نه، شناخت حقیقت هستی موجود با ما موجود. به خاطر این غایت لذا روش هم تفاوت داره. اگر متکلم بتواند برهان اقامه کند، میکند. ولی اگر نتونست، پایبند به برهان نیست، میره تو فضای جدل. غرض اینی که دفاع بکنه، افهام و اسکات خصد داشته باشه. یعنی الان اینجا باید از اسلام دفاع کرد، اینجا باید تشیع دفاع کرد، اینجا باید از دین دفاع کرد. جایی نیستش که بخواد انسان چیکار کنه، بخواد کوتاه بیاد. لذا اگر نتونست برهانی، میره سراغ جدل. جدل و برهان دیگه تفاوت روشن دیگه. اون خدمت شما عرض کنم که برهان به لحاظ محتوا باید یقینیات باشه قطعا، منتهی به اولیات. به لحاظ روش هم فقط قیاس. ولی جدل حالا قالبش میتونه قیاسی باشه، میتونه غیر قیاسی باشه، لزوم منحصر به قیاس نیست. و از به لحاظ محتوا مشهورات و مسلمات، مواد اصلیه جدل، مشهورات و مسلمات، اولیاتی که جنبه شهرتی داشته باشن میتونه ازش استفاده بکنه. یعنی اصل قضیه ماده جدل مشروط و سلمات. بله؟ مغالطه هم ممکنه اتفاقا استفاده بکنه. چرا؟ ممکنه استفاده هم. لذا ببینید این تفاوت هایی که بین کلام و فلسفه وجود داره. و البته یه چیزی عرض بکنم، میشود البته شاید در مقام مناظره نشود، ولی میشود از تمام آموزه های دین برهانن اثبات کرد، که یعنی دفاع کرد، برهانن دفاع کرد که فیلسوفان این کار کردن. ولی خب احتمالا در مقام مناظره گاهی اتفاق نیفته. مثلا یه نمونهش بخوام عرض بکنم، یه مناظره آیت الله جوادی با آیه سیدان داشتن تو مشهد در مورد بحث مواد جسمانی، که ظاهرا 3 جلسه بوده و اگه اشتباه نکنم حالا یه چقدر بوده. بعد عرض کنم که بحث میکنن به یه جایی بحث میشه، آیت الله جوادی سکوت میکنه، دیگه بحث ادامه نمیده. بعد این آقایون تفکیکی این کتاب تبدیلش کردن به کتاب و چاپ کردن، و بعد آخرش هم نوشتن که این بحث که به اینجا رسید ایشون سکوت کرد. استفادهشون چیه؟ در حالی که اصلا مشخص قضیه چیست. یعنی دیگه این بحث بیش از این فایده ندارد. یعنی من هر چقدر بخوام بگم برهانی، طرف مقابل کشش فهمش رو ها ندارد. لذا متوقف شد بحث و ادامه ندادن. این هم از خدمت شما نسبت فلسفه و کلام. میمونه نسبت فلسفه و عرفان، که حالا دیگه الان چون وقتم تقریبا گذشته باشه، برای چون میخوام واردش بشیم نمیتونیم ازش خارج بشیم، ان شاء الله برای جلسه بعد.
بس
فلسفه دین یکی از فلسفه‌های مضافه. فلسفه مضاف هم حالا یه وقتی به تو یه توضیح میدم ان شاء الله. فلسفه های مضاف نگاه کلان و بیرونی به اون علمه، حالا هر علمی میخواد باشه. فلسفه دین هم همینجوری، یه نگاه کلان به دین از بیرون دین. فلسفه، فلسفه، فلسفه فقه، فلسفه اصول، فلسفه تاریخ، فلسفه عرفان، همه اینا رو ما داریم، شاخه‌های مختلف فلسفه ده. فلسفه فیزیک،
فلسفه دین
از بیرون دیگه، از بیرون ممکنه. حالا من واقعش تو فلسفه دین خیلی مطالعات نداشتم متاسفانه، ولی دیگه دین به طور کلان دیگه علل قاعده باید نگاه به ساحت احکامیش هم چی داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. محتوا نه، برهان، محتوای برهان، یقینیات، محتوای جدل، مشهورات و مسلمات. به لحاظ ساختاری، چون میدونی که استدلال یه ساختار داری، یک ساختار برهان لزومن قیاسه، ولی ساختار جدل میتونه قیاس نباشه، میتونه به صورت استقرایی باشه، میتونه تمثیلی باشه.